ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. چهار سرباز ارتش روسیه در سوریه کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا نسبت به برگزاری نشست احتمالی با رهبر کره شمالی ابراز امیدواری کرد. و وزیر راه ایران اعتراض را حق طبیعی رانندگان کامیون دانست. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. وزارت دفاع روسیه از مرگ 4 سرباز ارتش این کشور در منطقه دیرالزور سوریه خبر داد. در بیانیه منتشر شده از سوی این وزارتخانه گفته شده که این سربازان در حمله شبانه شبه نظامیان به یک مرکز توپخانه ارتش سوریه کشته شدند. بر اساس این بیانیه 5 نفر از نظامیان روسیه هم در این حمله زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه بدون اشاره به اینکه شبه نظامیان حمله کننده متعلق به چه گروه مخالف حکومت سوریه هستند گفته که 43 نفر از آنها به دنبال درگیری پیش آمده از این حمله کشته شدند. گروه‌هایی از شبه نظامیان مخالف حکومت سوریه هنوز کنترل بخشی از استان دیرالزور را در شرق سوریه در اختیار دارند. ارتش روسیه از 3 سال پیش تا کنون در کنار ایران به حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه پرداخته است. ساعتی پس از ملاقات رهبران کره شمالی و جنوبی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به برگزاری نشست احتمالی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ابراز امیدواری کرد. به گزارش رویترز، آقای ترامپ در کاخ سفید با اعلام اینکه همه چیز خوب پیش می‌رود گفته ما در حال بررسی انجام دیدار 12 ژوئن در سنگاپور هستیم. دونالد ترامپ تاکید کرده اراده مثبت زیادی وجود دارد و افزوده که خلع سلاح اتمی در کره شمالی فوق‌العاده خواهد بود. خبرگزاری دولتی کره جنوبی نیز می‌گوید در تازه‌ترین دیدار میان مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی و رهبر کره شمالی، آقای مون از کیم جونگ اون خواسته است که مذاکرات با دونالد ترامپ را از دست ندهد. خبرگزاری کره شمالی نیز با اشاره به دیدار رهبران دو کره از عزم راسخ رهبر کره شمالی برای این دیدار خبر داده است. و در ایران، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی میگوید اعتراض حق قانونی و طبیعی رانندگان اتوبوس و کامیون است، اما به گفته او باید بین حق اعتراض با سنگ پراکنی تفاوت قائل شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای آخوندی روز یکشنبه در دیدار با گروهی از نمایندگان رانندگان بخش حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای با ابراز امیدواری نسبت به پیدا کردن راه حلی برای پاسخ به مطالبات رانندگان گفته با نرخ گذاری کرایه از جانب دولت مخالف است، اما باید یک مبنا به عنوان نرخ راهنما وجود داشته باشد. او همچنین از لزوم تشکیل کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان رانندگان و شرکت‌های حمل بار برای حل مشکلات ایجاد شده خبر داد. در روزهای اخیر گروهی از رانندگان کامیون در اعتراض به شرایط صنفی خود از جمله نرخ کرایه در برخی شهرها مانند اصفهان و شیراز اعتصاب کردند که این اقدام باعث تأخیر در سوخت‌رسانی به برخی پمپ بنزین‌ها شده است. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری گفتگوی کرده با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در تهران، و نخست ارزیابی او را درباره مسئله سهمیه سوخت رانندگان کامیون و اتوبوس پرسیده است.
طرح تحویل سوخت بر اساس پیمایش بعد از اینکه قیمت سوخت گازوئیل و بنزین افزایش پیدا کرد برای وسایل نقلیه باربری و مسافربری، برای اینکه خیلی متضرر نشن سهمیه تعیین کردن و اون سهمیه رو ارزون‌تر می‌فروشن بهشون، ولی این سهمیه فقط در صورتی بهشون تحویل داده میشه که اینها در طول ماه اون مقدار لازم رو پیمایش کرده باشن، یعنی راه رفته باشن. وقتی که اینا بارگیری میکنن، کالا رو حمل میکنن، در اکثر موارد مجبورن که مسیرهای بسیار درازی رو بدون بار طی بکنن که این جزء پیمایش حساب نمیشه. بنابراین مقدار سوختی که بهشون تعلق میگیره شامل اون جاهایی که اینها غیر بار حرکت میکنن نمیشه. بنابراین همیشه میزان مصرف بالاتر از اون چیزی است که سهمیه است که برشون تعلق میگیره. ناچارن که این از بیرون خریداری بکنن، یعنی با قیمت بالاتر. ولی من فکر میکنم که رانندگان کامیون ها در ایران مطالبات انباشته دارن که از نرخ حمل کالا شروع میشه که در اختیارشون نیست و به دلیل تعداد بالای کامیون ها در ایران اینا بار کافی دریافت نمی کنن، بنابراین در مورد نرخ هم نمیتونن اصرار بکنن. یعنی وقتی که کامیون ها خالی هن زیر نرخ میرن. بنابراین علاوه بر این که مشکل سوخت هست، مشکل قیمت حمل بار هم هست، مشکل افزایش قیمت قطعات یدکی هست. در ایران افزایش نرخ ارز بلافاصله به میزان بسیار وسیع‌تری روی بقیه کالاهای وارداتی اثر می‌ذاره. اگرچه دولت گفته من دلار روی 4000 تومان ثابت نگه می‌دارم، ولی ما در بیرون شاهدیم که دلار 6500 تا 7500 7000 تومان معامله میشه. بنابراین این نرخ در قیمت گذاری قطعات یدکی در خیابون‌ها و تعمیرگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیره. این حساب هم از زمانی شروع شده که این تحولات اتفاق افتاده، یعنی بلافاصله هزینه نگهداری کامیون و تعمیرات بالا رفته و الان میزان عدم تعادلشون در درآمد و هزینه بیشتر شده.
به مسئله قطعات یدکی شما اشاره کردین و اینکه گران شدن، اتفاقا این هم مسئله بودش که در نشست وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مطرح شد و آقای آخوندی در این نشست گفت که وزارتخونه‌اش آمادگی داره که از واردات لوازم یدکی مورد نیاز رانندگان توسط خود اونها حمایت کنه. به این ترتیب باعث میشه که راننده ها خودشون وارد کننده لوازم یدکی بشن. به نظر شما
ببینید اینا وعده‌هاییه که تحققش هم بسیار بعیده و هم طولانی مدته و کامیوندارهای ما کامیوندارهای متشکلی نیستن، یعنی در شرکت ها متشکل نیستن. 300 هزار تا کامیون داریم که 85% خود مالک و خرده مالکن، یعنی مالکشون بیش از یک نفره، بعضا کامیون به بیشتر از دو نفر تعلق داره. اینا اصلا نمیتونن در جای متشکل بشن واردات انجام بدن، یعنی اینا رو نمیشه مجتمع کرد. اگه در داخل شرکت های بزرگ بودن شاید میتونستن که شرکت های اقماری درست کنن و خودشون واردات بکنن، ولی قرار نیست در مملکت هر کس چیزی احتیاج داشته باشه خود شرکت وارداتی درست بکنه.
مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل و گردشگری در تهران بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
متاسفم از این دولتی که هیچ گونه ترحم و رحم و مروتی نداره نسبت به نه تنها رانندگان تریلر و کامیونا، ولی باعث تعصب است که به اندازه یک سر سوزن تا حالا قدمی برنداشتن. لاستیک قیمت خدا تومن میخرن و به اضافه لوازمات یدکی قیمتهای بالا. آقای مسئولین چشم و گوشتون رو باز کنید، اعتصابات سراسری کامیونا و امثال کامیونا، کارکنان دولت و تمام بازنشسته‌های و شاغلین هم به زودی شروع خواهد شد. یه مقدار به خودتون بیا ببینید مثل کپ که نباشید، سرتون زیر برف نکنید، فکر نکنید مردم ایران مردمی هستن که فراموش میکنن ظلم و ستم، نه فراموش نمیکنن زمان قدیم قبل از انقلاب زمان شاه رو چه خدماتی برای مردم انجام میداد.
صحبت من به مسئولین که در مورد گران شدن قطعات یدکی کامیون ها هیچ گونه بازرسی ندارن. تقریبا قیمت لوازم یدکی 100% گران شده، یعنی دو برابر، و این کرایه ها جوابگوی خرج و اسلاک کامیون ها رو ندارد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگران.
اما کانون نویسندگان ایران با محکوم کردن یورش ماموران امنیتی به مراسمی در تهران که قرار بود روز جمعه در 50مین سالگرد تأسیس این کانون برگزار بشه، این گونه اقدامات را نشانه از تشدید اعمال سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی دانسته است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین باره با ناصر زرافشان یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران در تهران گفتگو کرده که با هم میشنویم.
بله، 50مین سالگرد تشکیل رسمی کانون بود و از همون اولین ساعت بعد از ظهر پس از مراجعه بعضی از دوستان برای تدارک در واقع اون کمیته تدارک ها متوجه شدن یه تعدادی بن پلیس بنای زندان اضافه پرسنلی که از نیروی انتظامی بودن اونجا هستن. بعد با مداخله ظاهرا مسئولین اطلاعاتی اونها کنار کشیدن و به هر صورت حضرات مانع شدن و هرچه از وسایل پذیرایی گرفته تا خدمت شما عرض کنم که نوشتجات و هرچه دیگه در محل بود، علارغم اینکه محل خانه خصوصی بود.
دلیلش چه بود آقای زرافشان؟ یعنی به خاطر اینکه مجوزی صادر نشده بود برای این برنامه؟
ببینید، مجوز برای محل‌های عمومی است. اینجا یک منزل شخصی واقع در شهرک غرب بود و به هیچ شکل جمع شدن عده‌ای اون هم برای برگزاری یه مراسم سالگرد اون هم توی یه منزل خصوصی هیچ نوع مجوزی قانونا نیاز ندارد. به آقایانم توضیح داده شد، گفتن نخیر، چون در حیات خانه هست اینجا خونه شخصی محسوب نمیشه، چیزی که به هر حال مضحکه، یعنی اصلا قابل بحث نیست.
آقای ظرفشان کسی بازداشت شد یا آیا حرکت خشونت آمیزی صورت گرفت؟
نه، ابتدا مامورین نیروی انتظامی با همچین جستی وارد ماجرا شده بودن، ولی بعدا با حضور مسئولین اطلاعات در واقع شکل برخورد مانع برخورد شدند و اون وسایل جمع شد رفت و کسی هم بازداشت نشد، ولی به هر حال مانع برگزاری اون مراسم شد.
چه تعدادی حضور پیدا کرده بودن، شرکت داشتن برای این مراسم؟
ظرف از همون ساعت اول بعد از ظهر تا ساعت 6 که شروع مراسم بود تعداد زیادی مراجعه کردند که با مأمورینی که در محل بودند مواجه شدند و طبعا برگشتند، رفتند، تعدادی موندند تا آخر وقت، ولی در هر صورت حضرات مانع برگزاری مراسم شدند.
اصولا کانون نویسندگان ایران تلاش کرده که مراسمش رو هر ازگاهی برگزار کنه، ولی مجوزی صادر نمیشه برای اینکه در یک مکان عمومی بتونن این مراسم رو برگزار کنن. چه کار باید بکنه یک تشکلی مثل کانون نویسندگان ایران با نیم قرن سابقه؟
اولا که مجوز مربوط به محل عمومی است، جمع شدن در یک منزل خصوصی هیچ گونه پیشبینی قانونی برای اخذ مجوز، هیچ گونه ضرورت قانونی برای اخذ مجوز نداره و حضور مامورینی که متاسفانه حکمی هم داشتن برای ورود به اون محل کاملا خلاف قانونه این اقدام.
آیا مشخص بود آقای ظرفشان حکمشون از کجا بوده، از کدوم دستگاهی بوده؟
خیلی ساده است. ببینید، حکم البته حکم قضایی است و از این احکام قضایی پیش نوشته و آماده همیشه دست این نوع مامورین هست. خیلی به این مسائل قضایی در شرایطی مثل شرایط ایران به نظر من خیلی باریک شدن تو این مسائل، یه جور خودفریبی است. حکم ساده است، به دست آوردن یه دستور قضایی، تحصیل یک دستور قضایی برای مراجع انتظامی و امنیتی کار مهمی نیست. بسیاری مواقع حتی دارند فرم‌های امضا شده، مهر شده در مورد کسی یا کسانی که بخوان بازداشت کنن از اینا استفاده میکنن. اینا مسائلی است که از بس تکرار شده در موارد افراد متعدد روشن الان برای همه.
آقای ظرفشان، شما ضمن اینکه وکیل دادگستری ایران هستین، حقوقدان هستین، عضو کانون نویسندگان ایران هم هستین، از نظر حقوقی کانون نویسندگان آیا کاری میتونه انجام بده به خاطر اینکه یه سری وسایل هم تفتیش شده و برده شده؟
بله، هرچه در محل بود ضبط شده و برده شده، ولی بسیاری از تشکل‌هایی هستند. من به شما عرض می‌کنم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بسیاری از احزابی که در مجموعه قدرت هستند هیچ کدوم اینها ثبت نشدند. هیچ کدوم از این سازمان‌ها و تشکل‌های وابسته به دو جناح قدرت نه در هیچ مرجعی ثبت شدن، نه کسی مزاحمشونه. حبس کردن خود در محدوده فرمول‌های قانونی به نظر من یه مقداری خودفریبی است. هیچ کس هم مزاحم اونا نیست. مسئله اینه که در شرایط فعلی از هر نوع تشکلی، حتی تجمع 4 نفر آدم، 3 نفر، 4 نفر، بیشتر متاسفانه هراس وجود دارد و گمان میکنم که ماجرایی که دیروز اتفاق افتاد نشان میدهد که این وضع بدتر هم شده ظرف سالهای اخیر. در مواقعی برای مثلا تشکیل مجمع عمومی سالانه کانون و انجام انتخابات، وقتی در اماکن خصوصی در یک منزل خصوصی یک عضو جمع میشدیم، این نوع تعرضات وجود نداشت، ولی الان متاسفانه برخوردی که دیروز صورت گرفت از همیشه به نظر من زننده تر و فاحش تر بود و نشون میده که اوضاع احوالیست که نمیتونن تشکل حتی یه عده نویسنده رو که هیچ نوع فعالیت سیاسی ندارن، هیچ نوع جهتگیری در راستای کسب قدرت سیاسی ندارن، کار نویسندگی رو هم تحمل نمیکنن.
ناصر ظرفشان یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران در تهران بود. اما مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی، بازیگر قدیمی سینمای ایران، صبح امروز یک شنبه با حضور گسترده هنرمندان و مردم در خانه سینما برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این مراسم پیامی صوتی بهروز وثوقی، بازیگر شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران، پخش شد که در آن آقای وثوقی با ابراز تأسف از مرگ ناصر ملک مطیعی گفت که او هم مثل آقای مطیعی 40 سال منتظر بازگشت به پرده سینما هاست. پرویز پرستویی نیز در این مراسم با بیان انتقادهای شدیدی علیه عملکرد رادیو و تلویزیون حکومتی در ایران در جلوگیری از پخش برنامه با حضور آقای ملک مطیعی در نحوه انعکاس خبر در گذشته این بازیگر در رسانه ایران ابراز تأسف کرد. این بود چند خبر کوتاه. بخش بعدی خبر 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم.